کوتاه ماست، با ما در ارتباط باشید، نظرتون رو در مورد برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو به ما اطلاع بدید و اگر پیشنهادی هم دارید ما مشتاقانه شنونده پیشنهادهای خوب شما در مورد برنامه‌های رادیو گفتگو هستیم. به ساعت 9 صبح رسیدیم و دعوتتون می‌کنم در این ساعت همراه بشید با برنامه زنده و مستقیم روزنه.
روزنه
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود بر شما. چهارشنبه 31 خرداد ماه سال 1402 رادیو گفتگو، گروه دانش و اقتصاد و مجله علمی روزنه، خیلی خوش آمدید. آخرین روز بهار سال 1402، امیدواریم که بر شما خوش بگذره، انشالله که روز خوبی رو بگذرونید، پرثمر باشه، آگاهی های بیشتر، دانش بیشتر و همینطور تمام تلاش هاتون امیدوارم که ثمره مثبت بگیره. اما آنچه که در روزنه امروز خواهید شنید، هفته صرفه‌جویی در مصرف آب، سنجش نوآموزان بعد به ورود به مدرسه، معرفی برنامه‌های مرکز رشد نوآوری و فناوری رسا، معرفی ظرفیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان در بازار هندوستان برگزاری اولین جشنواره ملی سرزمین جوان من و تازه‌ترین خبرهای پزشکی. با تازه ترین خبرهای پزشکی شروع کنیم با خانم نیکسیما. سلام، صبح شما بخیر باشه.
عرض سلام و صبح بخیر خدمت شما سکا خانم نوازنی و مخاطبین و همراهان برنامه روزنه. امروز هم با هم دیگه به دو موضوع روز دنیای پزشکی میپردازیم.
متشکرم، بفرمایید.
پایدار باشید. اما خبر اولمون، تولید واکسن های پیشرفته با میکروسوزن. پژوهشی با استفاده از فناوری توسعه یافته دانشمندان دانشگاه کوینزلند در سال 2011 شروع شد که از طرح تحقیقاتی میکروسوزن یا ریز آرای خشک تحلیل دارو پیروی میکرد و حالا مرکز زیستپزشکی وکیز در مراحل آخر آزمایشات خودش هست که با راه اندازی کارخانه در ایالت کوینزلند در استرالیا اعلام کرده که اولین محصولات تجاری این تحقیق و طراحی که واکسن های میکرو آرای با چگالی بالا 3-5 سال آینده به صورت انبوه وارد بازار میشه. حالا این واکسن ها به چه صورت هست؟ برای صفحه این واکسن هزاران برآمدگی ریز خشک پوشیده شده با واکسن مونتاژ شده و هنگامی که با پوست تماس پیدا میکنه دارو به صورت مؤثر به سلول های ایمنی که درست زیر سطح واکسن قرار دارن میرسه. و خب با توجه به این که ما تریپوفوبیا رو در واقع یا ترس از سوزن رو در بخشی از افراد مشاهده میکنیم و 16% از افراد بزرگسال هم این ترس و فوبیا رو دارن، این واکسن برای این گروه از افراد خب کمک چشمگیری هست و این واکسن به خاطر اون پوشش خشکی که داره نیاز به نگهداری در دمای پایین نداره. خب این پیچیدگی انتقال و زنجیره سردش رو برای اینکه برسه به کادر درمان و برای مردم استفاده بشه، این پیچیدگی رو از بین میبره و خب به خاطر اینکه با یه فشار دادن بر روی یه تیکه از پوست واکسن به سلول‌های ایمنی میرسه، بستگی اون سیستم تحویل سرعت رو هم نداره. و خب از مزایای دیگه این طرح تحقیقاتی این هستش که با یک شیشم واکسن مورد نیاز برای تزریق سوزنی سنتی به یک پاسخ ایمنی خوب میرسه. و خب احتمالاً واکسن کووید 19 اولین واکسن تولیدی در این خط تولید باشه و بعد از اون هم واکسن آنفولانزای فصلی برای خط تولید بره. اما صحبت نهایی رو که میخوایم خدمت شنوندگان عزیزمون بگیم، توصیه برای کمک به افراد گرما زده هست. خب این روزها ما شاهد گرم شدن هوا هستیم و موارد گرما زدگی هم خب افزایش پیدا میکنه. خب اگر علائم گرما زدگی در افراد رو ببینیم، مثل پوست خشک و داغ، عدم تحریک، پوست قرمز میشه، بعد میره سمت رنگ پریدگی یا کبودی، تنفس کوتاه و سریع میشه، نبض تند میشه یا مثلا میره سمت توقف، دمای بدن میره بالا، فرد سردرد میگیره، گشادی مردمک چشم و گرگرفتگی رو داره و حتی میتونه علائم روانی مثل گیجی، پرخاشگری، آشفتگی، بیحالی، بیحسی رو هم در خودش نشون بده یا حتی حرکاتش بیش از حد آرام و آهسته بشه یا توهم رو داشته باشه. اگر این سری افراد رو ما دیدیم که دچار گرما زدگی شدن، البته خب این علائم همه در یک فرد ظاهر نمیشه، فرد به فرد با توجه به شدت و ویژگی فرد متفاوت هستش. این موقع ما افراد رو باید به یک جای خنک منتقل کنیم، لباسهای غیر ضروری مثل جوراب رو خارج کنیم، پوست فرد گرما زده رو با اسپری یا اسفنج آب خنک کنیم، یک نوشیدنی یا آب خنک، نه در واقع آب یخ، یک آبی با دمای رو به خنک رو به فرد بدیم و بسته یخ رو در بین پارچه بپیچیم، زیر بغل یا روی گردن قرار بدیم که دمای بدن فرد رو بیاره پایین. اگر حال عمومی فرد بهتر شد که خیلی هم عالی، اما اگر این اتفاق نیفتاد با اورژانس باید تماس بگیریم و تا رسیدن اورژانس تنفس و نبض و سطح هوشیاریش رو چک کنیم و مطمئن باشیم که راه هوایی فرد هم باز است.
بسیار عالی، متشکرم از شما خانم نکسما و ممنونم بابت همکاریتون با برنامه روزانه در هفته‌ای که گذشت. آخر هفته خوبی داشته باشید، خدا نگهدارتون باشه. اینجا مجله علمی روزانه. همونطور که در جریان هستین، از روز جمعه 26 خرداد ما تا 1 تیر هفته صرفه‌جویی در مصرف آب هست. بحران آب و راه‌های نوین در جهت صرفه‌جویی و استفاده بهینه از آب سالم مورد توجه تمامی دولت هاست و البته این موضوع در کشور ما که در منطقه گرم و خشک هم واقع شده از اهمیت بیشتری برخورداره. هر روز این هفته صرفه‌جویی در مصرف آب نام گرفته و شعاری براش تعیین شده که امروز هم آب عدالت اجتماعی و حقوق شهروندی است. به همین جهت می‌خوایم صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر پرویز محمد نژاد قاضی محله، رئیس کمیته نیروی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر محمد نژاد، سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید به روزنه رادیو گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم و خیر المهین. من تشکر میکنم از شما دستاندرکاران رسانه که در حق اول انصاف یه حلقه ارتباطی خیلی مناسب و خوبی رو بین مسئولین و مردم برقرار کردید و از درد و سلام خدمت
شما
و شما دارم.
متشکرم. آقای دکتر محمد نژاد، من یک مقدمه عرض کردم خدمت شنونده عزیزمون که به هر حال هفته صرفه‌جویی در آب و البته که نباید این موضوع انحصاری برای این هفته باشه، موضوعی است که ما هر روز سال باید بهش توجه بکنیم به خاطر اقلیمی که داریم. شما برای ما بفرمایید از برنامه‌هایی که در این هفته بود و اطلاع رسانی که برای مردم شد، کاری که صورت گرفت که انشالله بتونیم از آب شرم سالبی که در کشورمون هست الان در دسترس بتونیم به شکل بهینه استفاده بکنیم.
بله، همونطور که استالی فرمودید، شاید نامگذاری روزهای هفته 26 تا 1 خرداد یه بهانه‌ای باشه که به شکلی ما موضوعات کلان کشوری رو در حوزه انرژی که امروز واقعا پاشناشیل همه دولت هاست و یک اهمیت پیشی رو در دنیا به خودش اختصاص داده، یک جوری بیایم موضوعات مرتبط با این پدیده‌های خاص رو به تحلیل بنشونیم. با عنایت دارید. بالاخره آب هم با توجه به چند سال گذشته که موضوع خشکسالی در کشور رو رقم زده و یک جوری شعار سال هم خب ایران تغییر اقلیم مسئولیت پذیری رو اومده تکلیف کرده، خب انا بر این گذاشتیم که به هر شکلی حوزه مدیریت مصرف که به نظر من واقعا ما همیشه در حوزه انرژی رو عرض کردم، هم در برق، هم در نفت، هم در گاز، هم در آب، ما به لحاظ تولید کمی این انرژی ها در کشور به دیدگاه کارشناسی من هیچ مشکلی نداریم. یعنی الان میزان تولید ما نسبت به مصرف معمول و متعادل یا مصرف بهینه نباید مشکلی داشته باشه. ما تو همین انرژی ها معمولا الان این اتفاق داره. اونجایی که ما الان خیلی لازم بهش توجه بکنیم و از قبل هم باید این اتفاق میفتاد بحث مدیریت مصرفه. ببینید الان میانگین تلفات آب در کشور تو حوزه حتی شرب و کشاورزی رو شرب،
بله بیشتر میزانش که آقای دکتر در بخش کشاورزی هست، حدود حتی میتونم بگم 70-80 درصدش در حوزه کشاورزی است و به خاطر اینکه کشاورزی ما هنوز به اون کشاورزی که با فناوری روز باشه و مثلا آبیاری نوین رو استفاده بکنیم در همه سیستم ها نیست و به خاطر کشاورزی سنتی ما هدررفت آب بسیار زیاد داریم در این حوزه.
خب همین دیگه، پس خط مسیر مشخص شد و دیگه مشکلات معلوم شد و طرح و برنامه هم دیگه خودشو داره نشون میده که شما در حوزه مصرف تنها موردی رو که الان باید روش فکر بکنیم و مجلس هم واقعا داره تو این قضیه کار میکنه، تو این زمین داره کار میکنه و تکالیف خیلی زیادی هم در این خصوص داره. متاسفانه ببینید همینه، ما مصرف رو باید یه جوری بهینه بکنیم.
بله درست.
در مصرف آب کشاورزی همون فرمایشی که شما دارید الان تقریبا 93-94 درصد آب کشور در حوزه کشاورزی داره.
بله من فکر میکنم که در این سالهای اخیر آقای دکتر محمد نژاد مردم آگاهی های بیشتری دارن در مورد مصرف آب و حالا کسایی که من باشون ارتباط دارم میدونم که بهینه مصرف میکنن، بیشتر قدر آب میمونن، زیاد هدر نمیدن تو خونه. حتی خانمهای خانه دار من خیلی شنیدم که بعد از شستن میوه ها و سبزیجات اون آب رو برای گلدون ها استفاده میکنن و خیلی چیزا مردم این سالهای اخیر یاد گرفتن. اما اون چیزی که باید در سطح کلان انجام بشه همون مسئله کشاورزی است که 70-80 درصد خیلی رقم بالاییه، اگرچه که باز هم مردم باید اهتمام داشته باشن نسبت به صرف جویا. اما امیدواریم که به هر حال تمهیدات و همینطور تمهیدات جدیدی صورت بگیره و همینطور مدیریتی که شما به درستی اشاره فرمودین درست‌تر انجام بگیره. با حالا ورود جناب آقای نیکبخت به وزارت جهاد کشاورزی امیدواریم که اتفاقات بهتری بیفته و بریم هر چه سریع‌تر به سمت کشاورزی پایدار و آبیاری نوین که الان دیگه همه دنیا معمولا دارن ازش استفاده میکنن و ما برامون حیاتیه. یعنی فکر میکنم که این آبیاری نوین برامون از نون شب واجب تره در حوزه کشاورزی و ما خیلی مصدع اوقاتتون نشیم. جمله پایانی از شما بشنویم آقای دکتر.
ببینید الان مطلبی رو شما فرمودید من اینجا میخوام این قضیه رو تمام بکنم.
خواهش میکنم.
ببینید ما تا زمانی که سیستم پایدار نباشه، تا زمانی که سیستم در نظام تشکیلات دستگاه اجرایی پای کار نیاد، امکان پذیر نیست شما بتونید با افراد و با تغییرات مشکل رو حل بکنید. ما امروز الان اصلاح الگوی مصرف رو تکلیف کردیم دستگاه اجرایی باید اجرا بکنه. مردم مقصر نیستن که، مردم اون چیزی رو که واقعا بهشون شما دارید میگید استفاده میکنن. حالا
مردم واقعا پای کار هستن آقای دکتر. مردم واقعا پای کار هستن.
بله ما باید بیان، یعنی دستگاه اجرایی باید بیاد سیستم رو تحلیل بکنه، سیستم رو بیاد بررسی بکنه و راهکار اساسی. همه اینها تدوین شده است، همه اینها آشکار شده است. اون جایی رو که میخوایم وارد بشیم، اونجوری که میخوایم عملیاتیش بکنیم، ببینید گرفتاری ما در سطح کل کشور خصوصا در دستگاه اجرایی روزمرگی زدگی هستش.
امیدواریم که تغییراتی صورت بگیره دیگه.
ببینید برنامه ریزی، ببینید برنامه ریزی و ایجاد سیستم مدیریتی در خود نظام دستگاه کشوری حلال همین مشکلاته. ولی کانالیزی کردن کارها و سیستمی کردن کارها دستگاه اجرایی میتونه مشکل اساسی این کشور رو نه در آب، در حوزه همه این
ایده
حتی در ساختارهای اداری و تشکیلاتی حل بکنه و توزیع اقتصاد هم همینطوره.
به درستی شما اشاره فرمودید آقای دکتر محمد نژاد، به هر حال شما رئیس کمیته نیروی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی هستی، جان کلام رو گفتید و اینکه از به هر حال از رأس هرم باید مدیریت صحیح باشه و قوانین جدیدی وضع بشه، خیلی سریع این کارها بشه. ما الان هدر رفته آب رو در بخش کشاورزی بد صنعت بد خانگی داریم، پس از اونجایی که رقمش بالاتره باید شروع کنیم خیلی سریع تا انشالله بتونیم که آب رو مدیریت بکنیم و همیشه آب سالمش کافی در دسترس مردم باشه. ممنونم از شما، خیلی مصدقتون نمیشیم آقای دکتر. خواهش میکنم،
ما اگر این رو هرچه سریع تر و هرچه به اصطلاح دقیق در انجام ندیم، قطعا من این رو دارم خدمت شما رو بینید و شنوندگان عزیز دارم عرض میکنم، قطعا به یک
بله به مشکل برخواهیم و مردم چشم امیدشون آقای دکتر به شما، همکاران شما و همه کسایی که در مجلس هستن که انشالله کارهایی که باید انجام بشه خیلی سریعتر انجام بشه و سرعت بگیره. متشکرم از شما آقای دکتر پرویز محمد نژاد، رئیس کمیته نیروی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی. ممنونم، خدا نگهدار. ساعت 9:15 دقیقه است، اینجا مجله علمی روزنه. همین لحظه شما شنونده مجله علمی روزانه هستید از رادیو گفتگو. این مجله علمی در حوزه علم، پزشکی، فرهنگ، اقتصاد، دانش بنیان و به هر حال آنچه که به علم روز مربوط میشه رو ما بهش میپردازیم. اگر شما هم در این حوزه ها علاقمند هستید و دوست دارید که به روز باشید و به روزترین اخبار رو به شکل صحیح در دسترستون باشه، حتما با روزانه همراه باشید. اما شور و شوق بچه ها و خانواده ها برای شروع سال تحصیلی جدید، حالا البته که در آخرین روز بهار هستیم ولی تا چشم هم بزنیم اول مهر اومده و این در واقع میتونم بگم یک رویداد جدید در یک خانواده هست که فرزندش میخواد به مدرسه بره. اما این درسته که شروع شوق و خوشحالی هست، اما یک استرس و استرابی هم وجود داره برای کسی که به هر حال نوآموزان برای ورود به مدرسه باید سنجش بشن و این اتفاق خوبیست که از سالها پیش شروع شده، چرا که کمک میکنه به دانش آموزایی که و بچه هایی که حالا قدری مشکل دارن و میتونن که از خدمات بهتری در یک حوزه که بهش میگن حوزه استثنای آموزش پرورش استثنای اونجا در واقع استفاده بکنن از آموزش ها و از بچه های عادی عقب نمونن. خب این اتفاق بسیار خوبی است که عرض کردم سال هاست که داره انجام میشه، اما برای سال تحصیلی جدید هم از همین روزها شروع میشه این سنجش برای سال تحصیلی 1402-403. آقای دکتر حمید طائفی حسینی، معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی در خدمتشون هستیم به شکل تلفنی. سلام و درود آقای دکتر، خیلی خوش آمدید به روزنه رادیو گفتگو. ممنونم که این فرصت رو به ما دادید.
بنده هم خدمت شما سلام عرض میکنم و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز این برنامه.
متشکرم. آقای دکتر حسینی، در خصوص سنجش نوآموزان بعد ورود به مدرسه برای امسال بفرمایید که آیا تغییراتی صورت گرفته و اینکه حالا بندهای جدیدی بهش اضافه شده، این سنجش ارتقا پیدا کرده نسبت به هوش بچه‌ها، چون خدا رو شکر بچه‌ها هر سال باهوش‌تر هستن نسبت به سال‌های گذشته، بفرمایید.
من قبل از اینکه سوال شما رو پاسخ بدم، فلسفه سنجش رو خیلی کوتاه عرض میکنم برای اینکه شنوندگان عزیزمون و خانواده‌های محترم در جریان این کار قرار بگیرن. ببینید، ما سنجش رو تقریبا برای حدود 1,600,000 نفر در طول سال تحصیلی انجام میدیم برای اینکه یک شناخت دقیق تری از نوآموزانمون داشته باشیم، ویژگی هایی که دارن، توانمندی ها، ظرفیت ها، استعداد هاشون و بعضا اگر مشکلات یا اختلالاتی که قبل از ورود به مدرسه باید مورد توجه قرار بگیرن و یک مداخله انجام بشه برای اینکه از یک سطح آمادگی بالاتری برای ورود به مدرسه برخوردار بشن.
بله.
پس ما سنجش رو برای همه دانش آموزان انجام میدیم تا یک شناخت بهتری از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های اون هم به دست بیاریم. فقط اختلالات نیستش، برای اینکه یک آموزش فردی شده و با کیفیتی رو در طول دوران تحصیل برای اون فراهم بکنیم. لذا سنجش به ما این کمک رو میکنه و این شناخت دقیق رو از بچه‌ها به ما میده که آموزش بهتری رو ما در واقع فراهم بکنیم براشون. ما از این 1,600,000 نفر که گروه هدف ما هستن تا الان حدود 1,450,000 نفر از نوآموزان رو کار سنجششون رو انجام دادیم و امروز که در خدمت شما هستیم یه جورای پایان فاز اول این برنامه بوده. برنامه امسال خیلی تفاوت داشت نسبت به سال گذشته که از تفاوتهاش زمان شروع سنجش بود. ما قبلا سنجش رو در تابستان انجام میدادیم و بعضا
بله مندم به جهت اینکه هر سال تابستان بود فکر میکردم که حالا
بله.
تازه شروع شده، شما فرمودین که دیگه رو به پایانه. بفهمید
نه. ما داریم فاز پایانیش رو پشت سر میگذاریم. ما این سنجش رو انجام میدیم برای اینکه بتونیم اگر خدا نکرده دانش آموزی مثلا از نظر بینایی یا شنوایی یا یه اختلالات دیگه مشکلاتی داشته باشه که این بخشی از در واقع برنامه سنجش است، اینا بتونیم بعدش یک مداخله مناسبی رو انجام بدیم، حالا خانواده راهنمایی بشه قبل از ورود به مدرسه، ما بعد یک فرصتی برای این کار داشته باشیم. قبلا تابستون این کار رو انجام میدادیم و وقتی برای این کار نبود. الان ما این کار به صورت فرایندی در طول سال تحصیلی داریم انجام میدیم و از بهمن ماه سال گذشته ما این کار رو شروع کردیم و تا به اینجای کار حدود بیش از 90% بچه ها الان سنجش شدن و برنامه ما هم این بوده که تا آخر خرداد این برنامه به سرانجام برسه. الان هم ما سامانه هستش که قبلا مردم میرفتن مدرسه کار نوبتگیری فرزندشون رو مدیر مدرسه انجام میداد، ولی توی این برنامه جدید نوبتگیری رو خود خانواده ها انجام میدادن با مراجعه به درگاه الکترونیک خدمات در واقع یک پارچه آموزش پرورش که به آدرس my.medu.ir هستش، میرن خودشون مراجعه میکنن، روز و تاریخ و زمان مراجعه به پایگاه و محل پایگاه رو هم خودشون انتخاب میکنن و مراجعه میکنن، کار سنجش فرزندشون رو انجام میدن. ما با این کاری که انجام دادیم یک در واقع اقدام اساسی انجام شد که مشکلاتی که در وزارت آموزش پرورش هم داشتیم از باب برنامه‌ریزی و سامانده نیروی انسانی، کلاس بندی، توزیع کتاب‌های درسی و مواردی از این دست رو هم حل کردیم. قبلا چون این بچه‌ها می اومدن و سنجش تابستون انجام می‌شد و شرط ثبت نام بچه‌ها هم سنجش بود و طول می‌کشید تا اواخر تابستان، بر نظام برنامه‌ریزی و در رو هماهنگی توی آموزش پرورش هم به هم میریخت. ما الان یک شروع سال تحصیلی بهتری رو از نظر سامانده نیروی انسانی و توزیع کتاب‌های درسی و ثبت نام بچه‌ها خواهیم داشت. تو سال‌های گذشته ما در این تاریخ هنوز کار سنجش رو شروع نکرده بودیم، عمدتاً از تیر ماه شروع می‌شد، ولی الان ما تقریباً سنجش بچه‌ها به اتمام رسیده و این تعدادی هم که باقی موندن ما خواهشمون این هستش که از رسانه‌ها که به خصوص رادیو و تلویزیون ما، صدا سیما که بالاخره مخاطب عمومی زیادی داره، اطلاع رسانی به مردم انجام بشه که تو این فرصت باقی مونده اون کمتر از 10% که موندن هم مراجعه کنن به این در واقع سامانه مربوط کار نوبتگیری فرزندشون رو انجام بدن که ما انشالله زمانی که ثبت نام بچه‌ها به طور رسمی اعلام میشه که امسال ثبت نام هم زودتر شروع میشه بتونن در واقع مراجعه کنن کار ثبت نام فرزندشون رو انجام بدن
ان شاء الله. اگر که مورد دیگه ای هست آقای دکتر ما از شما بشنویم. آیا حالا بغیر از این که حالا زمانش تغییر کرده ممکنه که برخی از خانواده ها در جریان نباشن، حالا اگر که مشکلی باشه برای اون فرزند بعد اونجا راهنماییشون میکنن دیگه که بله کجا مراجعه بکنن؟
بله قطعا همکاران ما این کار رو انجام خواهند داد. ما دو سه تا کار اساسی دیگه هم در حوزه در واقع سنجش و تشخیص انجام دادیم. ما یک مراکزی رو ایجاد کردیم تحت عنوان مراکز جامعه سنجش که و آموزش که در واقع یک خدماتی رو بعد از اینکه بچه‌ها مورد سنجش قرار میگن، خدمات تخصصی در اختیار این بچه‌ها قرار بگیره. ما سنجش رو تعمیم دادیم به سن پیش‌دبستانی، یعنی بچه‌هایی که از سن در دوره پیش‌دبستانی هستن الان میتونن کار سنجششون رو انجام بدن و اگر تشخیصی مبنی بر وجود یک مشکل ما ببینیم، تو همین مراکز ما برنامه کردیم که در طول تابستان خدماتی در اختیار اینها قرار داده بشه، به خانواده اطلاع رسانی لازم انجام میشه که مثلا فرزند شما نیاز به در واقع یک توجه ویژه‌تر و آماده سازی بهتری برای شروع سال تحصیلی داره، به اون مرکز مربوط مراجعه میکنن و این خدمات در اختیارشون قرار میگیره. همینطور یه بسته‌ای رو ما طراحی کردیم که به صورت هوشمند الکترونیکی در اختیار خانواده ها قرار میگیره و یک نظام ببخشید ارجاعی رو هم در نظر گرفتیم که توی نظام ارجاع بخشای مختلفی که در کنار آموزش پرورش میتونن به ما کمک بکنن، مثل وزارت بهداشت، دستگاه حمایتی دیگه، بچه‌هایی که نیاز هست مراجعه بکنن، در واقع این هدایت انجام میشه از طرف همکارای ما، این راهنمایی ها انجام میشه و خانواده ها با یک در واقع فراغ بال میتونن این کار رو انجام بدن و انشالله بچه ها از یک سطح آمادگی بالاتری برای شروع سال تحصیلی برخوردار
بشن. انشالله. تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر حسینی، معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش پرورش استثنایی. امیدوارم که امسال به شکل مثبت و نتایج خوب بچه‌هامون کمتری مشکل رو داشته باشن و بتونن به مدرسه عادی برن و سال تحصیلی رو با دلگرمی آغاز بکنن. ممنونم از شما، متشکرم، روزتون بخیر باشه و خدا نگهدار.
موفق باشید. خداحافظ.
مهمترین خبرهای علمی روز ایران و جهان.
اما در این بخش خانم هروی و خبرهای روز. حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدید.
مرسی. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین همه شنوندگان خوب رادیو گفتگو. با خبرهای پزشکی در خدمتون هستم. اولین خبر درباره نتایج مثبت و تاثیرگذار پروبیوتیک های جدید برای بیماران اوتیسم هست. اخیراً یک مرکز تحقیقاتی درمانی نتایج مثبت کارآزمایی بالینی خودشو برای ارزیابی پروبیوتیک جدید SB121 که یک لاکتوباسیلوس با میکروذرات دکستران و مالتوز هست در افراد مبتلا به اختلال اوتیسم اعلام کرده. از اونجایی که اختلالات عصبی و دستگاه گوارش معمولاً رابطه مستقیمی با هم دارن، شواهد اخیر نشون میده که عدم تعادل باکتریای روده ممکنه که با علائم اصلی اوتیسم هم راه باشه یا اونو تشدید بکنه. این مطالعه که بر روی 115 نفر از افراد مبتلا به اوتیسم انجام شده، دیده شده که این پروبیوتیک ایمن و قابل تحمل هست و عوارض جانبی کمی رو ایجاد میکنه. همچنین در نتایج این مطالعه شواهد اولیه از بهبودهای مرتبط با این پروبیوتیک در ارزیابی رفتار تطبیقی و ردیابی چشمی این بیماران مشاهده شده.
بله.
خبر بعد درباره نقش حسگر متابولیک در بیماری آلزایمر هستش. خب این که افراد مبتلا به دیابت نوع 2 در معرض افزایش خطر ابتلا به بیماری آلزایمر هستند رو خب اثبات شده، اما دلیل این به طور کامل شناخته نشده و دانشمندان دریافتن که یک حسگر متابولیک ممکنه که در بیماری آلزایمر نقش داشته باشه. دانشمندان مکانیزم جدیدی کشف کردن که نشون میده افزایش مصرف قند و رشد گلوکوز خون برای ایجاد پلاک آمیلوئید در مغز کافی هستش که خطر ابتلا به بیماری آلزایمر رو افزایش میده. همچنین این در واقع تحقیق رو در مدل موشی هم نشون دادن که پلاک های آمیلوئیدی بیشتر زمانی تشکیل میشه که این موش‌ها آبقند به جای آب آشامیدنی استفاده میکنن.
یعنی در
واقع
میشه گفت که مصرف قند و شکر میتونه نشانه هست که میتونه بیماری آلزایمر رو حالا به وجود بیاره یا تشدید بکنه یا روندش رو سریع‌تر بکنه یا محرکی باشه.
بله. و این حسگر متابولیک که این گروه شناسایی کردن، کانال‌های پتاسیم حساس به آتپه هستش که آتپه یه منبع انرژی هستش که تمام سلول‌های زنده برای زنده موندن به اون نیاز دارن. نتایج این تحقیق نشون میده که این حسگرهای متابولیک ممکنه که در ایجاد بیماری آلزایمر نقش داشته باشن و در نهایت منجر به ایجاد راه‌های درمانی جدید باشه. و خبر دیگه این که میتونیم تشخیص ابتلا به بیماری آلزایمر با علامتی ساده. گفته شده که چرت زدن زیاد در طول روز میتونه نشونه اولیه ابتلا به بیماری آلزایمر باشه که شایع ترین شکل زوال عقل
هستش. یعنی اونایی که در واقع بدون جهت، بدون اینکه مثلا حالا خسته باشن چرت میزنن.
عرض میکنم خدمتتون، گفتن که در این در واقع تحقیق نشون داده شده که خواب روزانه و چرت زدن بیش از اندازه به دلیل در واقع خواب ضعیف شبانه این افراد نیستش. این افراد به دلیل اینکه نورون هایی که موجب بیداری در واقع این افراد میشن تخریب صورت گرفته، نمیتونن در واقع خواب خوبی رو داشته باشن. و